بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون در ارتباط با اصالت یا اعتباریت وجود یا ماهیت بود. عرض کردیم که علامه طباطبایی در بدایه طی چند مقدمه ما رو به نتیجه نزدیک میکنه. مقدمه اول این بود که ما واقعیت بلکه واقعیات داریم. مقدمه دوم این بود که ما یکی از این واقعیت ها رو مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم. مقدمه سوم این بود که ما از این یک واقعیت دو تا مفهوم برمیگیریم، مفهوم وجود و مفهوم ماهیت. مقدمه چهارم این بود که این دو مفهوم به لحاظ فضای مفهومی مغایر با یکدیگر هستند. وجود غیر از ماهیت، ماهیت هم غیر از وجود. این به عنوان مقدمه چهارم. مقدمه پنجم این بود که حالا بحثمون اینه که کدوم یک از اینها محکی هاشون اصیله و کدوم اعتباریه. رجوع معنای اصالت اعتباریت هم که بحث کردیم. چهار تا فرض بدون پیش روی ما هست. هر دو اعتباری باشه، هر دو اصیل باشه، ماهیت اصیل باشه، وجود اعتباری باشه و معکوس این. خب عرض شد دیروز که اعتباری بودن هر دو کسی قائل نشده و به وجود متعدد نادرسته. اصیل باشه هر دوتا هم در میان حکما به نحو جدی قائل نداره، مگر قولی که میتونه تو این فضا ترش گلا یا یواش عرض خواهیم کرد در مسئله دیدگاه محقق دوانی. چون اصالت هما یعنی هم ماید اصیل باشه و هم وجود اصیل باشه، مشکلاتی رو در پی داره که دیروز عرض کردیم. طبیعتاً در میان حکما دو تا قول مطرح شده، یکی این که ماهیت اصیل باشه و وجود اعتباری باشه و دیگر این که وجود اصیل باشه و ماهیت اعتباری باشه. من این بخش از عبارت علامه رو میخونم، یک توضیحاتی عرض میکنم، بحث رو ادامه خواهیم داد. خب رسیده بودیم به اینجا. وقد اختلف الحکما، این در واقع ما مرحله پنجم حسابش کردیم، یعنی چهار صورت فرض داره. از این چهار صورت یک صورتش اصلا علامه ذکر نکرده که هر دو اعتباری باشن. سه صورتش ذکر کرده. از این سه صورتی که ذکر کرده، یک صورت که اصالت وجود و ماهیت باشه میفرماد طرفداری در میان حکما نداره. طبیعتا دو قول میمونه که این دو قول رو حکمای اشراقی میفرمان که یعنی شیخ اشراق و تابعان شیخ اشراق، اینا میگن اصالت با ماهیت و وجود اعتباریه. و معکوسش رو ما عرض کردیم، حکمای مشا ما میتونیم به گردن اونا بندازیم که اینا اصالت وجودی میاندیشیدن و ماهیت رو اعتباری میدونن. حالا همین به مشا نسبت میده. ولی عرض کردیم که اصل این بحث به نحو تفصیلی و با التفات کامل توسط صدر متعلقین رقم خورده. ببینید عبارت رو، وقد اختلف الحکما فی الاصیل منهما، حکما اختلاف کردن که اصیل از وجود و ماهیت چی. ببینید این همون بازگشت از فضای مفهومی به خارجه. وقتی ما دو تا مفهوم پیدا کردیم در مرحله سوم و در مرحله چهارم فهمیدیم اینا مغایر هم دیگه هستن، حالا میخوایم بگیم اصیل از این دو تا چیه. یعنی بحثو بردیم تو خارج، میخوایم ببینیم اصیل از این دوتا چیه و اعتباری از این دوتا چیه. و قد اختلف الحکما فی الاصیل منهما، یعنی قد اختلف فی الاصیل و فی الاعتباری هم همین فرق نداره، یعنی در اصیل اختلاف کردن، این در اعتباری هم اختلاف کردن. فذهب المشاؤون، این قول اول، فذهب المشاؤون الى اصالت الوجود، حکمای مشا به طرف اصالت وجود رفتن. توضیح دادم چرا ایشون میگه حکمای مشا. صدر المتعلم تو آثارش معتقده که گرچه در حکمت مشائی بحث اصالت وجود مطرح نبود، ولی اونها رو حکمای اصالت وجودی میدانه، شواهد فراوانی میاره با اینکه مسئله مطرح نبود، ولی اینا اصالت وجود میاندیشیدن و حقم با ایشونه، یعنی حقم با صدر متعلینه. مثلا خواجه نصیر طوسی ایشون وقتی اشارات ابن سینا رو شرح میکنه، شرح اشارات که داریم، شما فضای شرح اشارات رو نگاه بکنید، همه جا یاد مبانی صدر متعلیم میفتید بر مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. سرش اینه، با اینکه خود خواجه نصیر اصالت ماهویستا، سرش اینه که ایشون در ابتدای شرح اشارات گفته من حرفای مشا را شرح میکنم، اینجا دیدگاه خودم نمیگم. این خودش نشون میده که جناب خواجه نصیر حالا با توجه به فضاهایی که داره مشا رو اصالت وجودی میدونه، یعنی برداشتش از مشا اصالت وجودیه. این تایید میکنه برداشتی که صدر متعلین از آثار و حکمای مشایی داره. در اصورت حکمای مشا اینها اصالت وجودی هستن لا شعوریان، یعنی ناخودآگاه، و صدر متعلین اصالت وجودی هستش آگاهانه، این مسئله برش تر شده. فذهب المشاؤون الى اصالت الوجود و نسب الى الاشراقین. این کلمه رو آورده، این میخواد بگه که میتونیم حرفای دیگری هم راجع به حکمای اشراق بزنیم. حکمای اشراق، اشراقیون اسلامی، یعنی از شیخ شهاب الدین سهروردی به بعد، توجه کرده مثل شهرزوری و امثال اینها، قطب الدین رازی و اینها، و خود جناب خواجه نصیر هم تا حدودی همین جوری هست، و تا فرض کنید که میرداماد که استاد صدر متعلم بوده، همشون از جهتی اشراقی هستند. گرچه بعد از جناب شیخ اشراق فلاسفه پس از او گروهایی شدند، ولی تو همه اینا یه رگه اشراقی بوده، تو غالب اینا یه رگه های اشراقی بوده. مثل اشراقی میگیم از اون اشراقی 100% که خودش اشراق باشه، تا افراد متعددی که یه رگه هایی از این بحث تو ذهنشون هست، اینا رو هم مثلا شامل میشه. حالا اشراقیون بهشون منسوب، چرا میگه منسوبه؟ چون برخی از تحلیل ها وجود داره، نمیخوام بگیم حتما درسته، خود صدر متعلین هم این احتمالات رو داده که شیخ اشراق اون بحث نور رو که مطرح کرد، حالا این شبه بعدا دوستان حکمت اشراق میخونن، ایشون نظام فلسفی بر اساس نور شکل گرفته، اون نوری که ایشون میگه صدر متعلین میخواد بفرماد اون نور منظور همون وجوده، توجه کردی؟ اون نور همون وجوده، و ایشون چون نور رو پایه و اصل قرار داده، در واقع همین اعتقاد رو میخواد ترویج کنه. لازم میگه نسبه، به خاطر حرفایی که اینجا وجود داره، و نسبه الی الاشراقیین القول به اصالت الماهیت. خب میدونید که وقتی اون قول قبلی دیگه اصالت وجود یعنی ماهیت اعتباری، این قول وقتی میگه ماهیت اصیله یعنی وجود اعتباریه. و اما القول به اصالت همامن، اما اینکه کسی پیدا بشه قائل به اصالت وجود و ماهیت با هم دیگه بشه، فلم یذهب الیه احد منهم، هیچ کسی این حرف رو نزده. محقق دوانی بر اساس ظاهر کلماتش یک جور اصالت همایی هست، چون ایشون میگه که در خاتمه همین فصل میاد، ایشون میگه که در باب باری تعالی اصالت با وجوده، در ماسو الله اصالت با ماهیته. ما میتونیم این رو یک جوری اصالت هما حساب کنیم، اما نه اون اصالت همایی که ما دنبالش هستیم. ما بحثمون چیه؟ اینه که هر واقعیتی دارای دو حیثه، حیث وجودی، بود وجودی، بود ماوی، اصالت ما بخواد اینجا بحث کنه، بگه همینجا این دو بودی که میفهمم هر دو اصیله، هر دو متن سازه. گرچه قول ایشون رو میشود به گونه ای قول به اصالت ما گفت و نقدش هم خواهد آمد، ولی در اصل اینجا میفرماد که فلم یذهب الیه احد منهم. چرا؟ دیروز این بحث کردیم، اینجا فقط یک لازمهش اومده، لستلزام ذالکه کون کل شیئن شیئین اثنینه، چون این عقیدهی مستلزم اینه که هر شیئی به لحاظ مقدمه دوم، ما هر تک شیئی رو مورد مطالعه قرار دادیم، که دارای دو بعد وجود و ماهیته. اگر هر دو اصیل باشه پس ما دو تا شی داریم، شیئین اثنین، و اون خلاف از ضرورت، این خلاف ضرورت و وجدان ماست که ما یک پدیده رو مورد مطالعه قرار دادیم. این یک تالی فاسده. انواع توالی فاسده دیگر هم وجود داره که دیروز گزارش عرض کردیم، در صفحه 66 از شرح منظومه هم جلد 2 چند تا تالی فاسد در متن و شرح مورد بحث قرار گرفت، چیز دیگه میشه اضافه کرد. دیگه اونی رو که قائل به اعتباریت هر دو باشه اصلا مطرح نشده، چون مشکلات او خیلی واضح تر هست که عرض کردیم دیروز. ایشون میفرماد، الله میفرماد که همون سنت فضای صدرایی میفرماد والحق ما ذهب الیه المشاؤون. میدونید که هر کسی که حرف برخلاف الان فضا بگونه است که هر کسی حرف جدید داره درسته میخواد بگه این جدید رو من گفتم، توجه کردید؟ و بعد ممکن است جدیدم نباشه ولی میخواد درست کنه که بالاخره این حرف جدید است و من دارم میزنم، ولی سابق اینطور نبود. سابق کسانی که حرف خیلی جدید میزدن که تا حالا سابقه نداشت مورد هجوم همه قرار میگرفتن، توجه کردید؟ اینا هم مجبور بودن که اگر حرفی تازه بود طرفدار پیدا میکردن، مثلا میگفتن بابا من فقط این نگفتم، اونم گفته، اونم گفته، اینا هم گفتن، همشون گفتن، توجه کردید؟ این رویه هم هست که از صدر و متعلی هم تو اسفار دنبال طرفدار میگرده، میگه من فقط این بحثو نمیگم، مثلا فلانی هم گفته، آثار بهمنیار رو نگاه کن، ابن سینا شاهد میاره در الهیات چی گفته، در نمیدونم مباحثات چی گفته، در تعلیقات چی گفته، تا حدودی هم با ایشون البته عبارت هایی هم در کلمات مشا وجود داره که رنگ و بوی اصالت ماهیت داره، ولی در هر صورت این فضا هم هست. والحقو بله ممکنه این هم باشه، البته ولی فکر نمی‌کنم. والحقو ما ذهب الیه المشاء، حق این است، همونی است که حکمای مشابهش هستن از اصالت وجود. من یه دوست نکته عرض بکنم، ببینید چطور شده که مثل شیخ اشراق و بعد از شیخ اشراق و بزرگانی مثل خواجه نصیر و بعد فضاهای کلامی و اینها اصالت ماهیت اینقدر جدی شده تو این فضاها، چه علل و عواملی باعث؟ این واقعا یه موضوع تحقیقی جالبی است که میتوان راجع به او کار کرد. الان هم اصلا نیازی نیستش که ما به لحاظ کتاب اول اینا بهش بپردازیم، بلکه ممکنه که ذهن برخی از دوستان متوجه این نکته شده باشه و درگیر شده باشه. یه دو سه تا نکته عرض میکنم اینجا. یکیش اینه، این عواملی که این فضا پیش میاد، یکیش اینه که اساسا ادبیات مسئله، مفهوم شناسی های مسئله، کالبد شکافی مسئله هنوز به لحاظ بستر تاریخی برای مثل شیخ اشراق و پس از اون چندان واضح نیست. اینه مثلا اصلا تو اون فضا این طبیعیست دار، نگیم این چجوری میشه الان برای ما که اینقدر واضحه، نه این خیلی طبیعیه. یعنی صدرای کوششی که در اسفار میکنه اینه که شما چرا غافل هستید از معنی وجود، شما چرا همش متوجه مفهوم وجود هستید. پس ببینید به لحاظ بستر تاریخی ذهنها چندان آماده نیست که بره به طرف محکی مسئله وجود. فضا، این که اصیل چیه، اعتباری چیه، ماهیت چیه، وجود چیه، چه بسا اینجاها ابهاماتی وجود داشته باشه که این ابهامات فضا رو یه مقداری تیروتار میکنه و ذهنها رو به کمک عوامل دیگر به سمت سوی چیز دیگری میبره. یکی این نکته هست که باید مورد توجه قرار بگیره و نباید ازش غفلت بشه. یه نکته دیگری که در این بحث وجود داره اینه که انسان به لحاظ ادراکی، اینو توجه کنید، انسان به لحاظ ادراکی ما وقتی به طرف واقع میریم، توجه کنید، ما از این سمت به طرف واقع میریم. واقع خودش چجوری شکل گرفته؟ از بنیاد میاد تا سطح، ولی ما که از این طرف شروع میکنیم از سطح میخوایم بریم به طرف عمق. یعنی این یه بحثیه به لحاظ واقع و به لحاظ فضاهای ادراکی. ما به لحاظ معرفت شناختی غالبا، حالا یه بحثای مفصل‌تر اینجا هست البته، حالا از این ور شروع میکنیم. وقتی از این ور شروع میکنیم، اون چیزی که در بد و عم فضاهای ادراکی انسان رو پر میکنه فضای ماهیته، توجه کردید؟ یعنی فضاهای ادراکی ما به لحاظ تمام مراتب اولین برخوردی که با اشیا داره با چگونگی ها برخورد داره، مثلا با آهن، با چوب، با نمیدونم سنگ،
بغل غنم انسان با اینها برخورد میکنه، توجه کردید؟ با اینها برخورد داره، از این بر شروع میکنه. این نکته باعث میشه که بسیاری بدون وقتی میاندیشن اثرات ماهوی میاندیشن و سطح اول کار اینه. صدر المتعلمین وقتی میگه اثرات وجود، میگه بابا ببینید از واقع چجوری برآمده اومده بالا. و لذا صدر المتعلمین یه مقدار تلاش های افزونتری باید بکنه. دیدگاه او اگر میخواد به کرسی بنشینه، باید برای ما تبیین هایی، تحلیل هایی، استدلال هایی بیاره و نشون بده برخلاف فضاهای ادراکی ما از این ور میریم، واقع بگونه دیگری شکل گرفته اومده بالا. و تازه تو تحلیل صدرا البته واضح میشه که چرا ما در وهله اول با ماهیات برخورد داریم، این فضا هم روشن میشه. این هم یک نکته. نکته دیگری هم که به اثرات ماهیت دامن زده اینه که به لحاظ ذهن، بحث قبلی من فقط به لحاظ ذهن نیست، یه مغالطه‌ای وجود داره به نام مغالطه ذهن و عین. مغالطه ذهن یعنی اون چرا که در ذهن میگذره انسان به همین سبک بخواد در خارج هم سرایت بده. بله ما از راه ذهن به واقع ارتباط داریم، ولی برخی از چیزها رو میدونیم که مال ذهن است، از اون جهت که ذهنه. همه فلاسفه حتی حکمت متعالی صدر المتعلمین قبول کردن که تو فضای ذهن اصالت با ماهیته. لذا ذهن وقتی گزاره تشکیل میده اول چی رو قرار میده؟ ماهیت رو قرار، چیستی؟ میگه انسان هست. و فرض کنید موضوعاتی رو که ترسیم میکنه همه این موضوعات موضوعات ماهویه. لذا بر اساس مبانی صدر المتعلمین اگر شنیده باشید تو نهایه انشالله میخوندم اول نهایه که بیشتر قضایای فلسفی به نحو عکس الحمل هستن. قضایای فلسفی یعنی ذهن اینا رو واژگون به شکل دیگری نشون میده. ما چون ذهن با ماهیات انس داره، با قوالب انس داره، به اون نکته قبلی مدرسه پیوند میخوره. این بحثی که عرض کردم مغالطه ذهن اینه که چنانچه تو ذهن ماهیت اصیله، بگیم به لحاظ واقع و نفس الامر هم ماهیت اصیل به وجود فرعه. صدرا میخواد این فضاها رو به هم بزنه، این مغالطه رو میخواد نشون بده، نشون بده ما به لحاظ ادراکی که اول ماهیت درک میکنیم اینطور نیستش که این ماهیت بنیاد اشیا را تشکیل بده، واقعیت واقع به او باشه. واقعیت واقع به او نیست، او چگونگی واقع را توضیح میده. هنوز چه بسا ممکنه علل و عوامل دیگری هم در بین باشه که انسان بتونه بفهمه چرا چجور شده بعضیا اثرات ماهوی شدن. حالا هر چی به لحاظ تاریخی بوده، اینم توجه کنید ما خودمون عرض کردیم که مطالعات تاریخی در هر مسئله و در کل دانش خیلی اهمیت داره. منتها اینم باید توجه داشته باشید، از جمله آسیباش اینه که ما فکر کنیم تا تاریخ مسئله به تمام جوانبش کشف نشده ما این وقت مسئله رو نمیفهمیم. این نیست. الان ما مسئله رو در دو سه روز اخیر بحث دادیم، بحث کردیم، مفهوم شناسی کردیم، کالبد شکافی کردیم، آوردیم همه رو اینجا ریختیم، داریم مطالعه میکنیم. بر اساس این فضایی که ما ریختیم و داریم مطالعه میکنیم خیلی واضحه، بر اساس این مفهوم شناسی، بر اساس این توضیحات خیلی واضحه که ما مثلا باید بگیم وجود اصیله و ماهیت اعتباریه. حالا در طول تاریخ ممکنه یک کسی ماهیت رو یه معنایی میکرده که ما ازش خبر نداریم، یا ابهاماتی داره، یا ما فکر میکردیم ایشون ماهیت اینجوری میانگاشته. در صلب مسئله تأثیر نداره، گرچه مطالعات تاریخی پاره ای از مغالطات، پاره ای از اشتباهات، پاره ای از تصویرهای نادرست رو میتونه اصلاح کنه، ولی مراقب باشیم که در اصل مسئله هست. در اصل این تصویری که ما میکنیم الان وسط میدان هستیم، آیا وجود اصیل است یا ماهیت؟ سوال ما برمیگرده به این که محکی این دوتا چی هن؟ ما با ملاحظه محکی باید میتونیم این نکته رو جواب بدیم. محکی وجود مرد ساز واقع رو واقع میکنه یا محکی ماهیت؟ محکی وجود همون واقعیت داشتن شیه، محکی ماهیت چگونگی این واقع هست. حالا یک کسی اگه ناراحت باشه بگه شما چرا مگه سر اصطلاح هاش کنه برعکسش کنیم، مثلا بگیم محکی ماهیت واقعیت داشتن شیه، این اشکالی تو لفظ و اینا نیستا. ما از این شی دو بود میفهمیم، واقعیست، چگونه واقعیست. بحث اصلی ما اونجاست. الان ما میخواییم ببینیم که حالا که ما دو بود از اشیا فهمیدیم، زبان مشترک، زبان مختص، این واقعیت به کدوم بودش واقعیت یافته و به کدوم بعدش واقعیت نمییابه، بلکه حیثیتی از واقعیت رو مییابه. بنابر قول مثلا حکمای مشا و صدرائیون ما میخوایم بگیم که این اشیا که واقعیت دارن به لحاظ اون بعدی که به ما مفهوم واقعیت میدن، مفهوم وجود میدن، اینا واقعیت هستن، ولی به لحاظ اون بعدی رو که چگونگی واقع رو داره معرفی میکنه از این حیث واقع واقع نمیشه. چون اگر از این حیث واقع واقع بشه باید زبان مشترک همه بشه، چون همه میگفتن ما واقعیت داریم دیگه. اگر به خاطر حیث چگونه بودن این واقعیت واقعیت باشه، خب اونم واقعیته، اونم واقعیته، اونام پس باید این چگونگی رو داشته باشن، در حالی که اینجور نیست. پس چگونه بودن حیثیتی است از این واقعیت، یعنی این واقعیتی است این گونه، اون واقعیتی است اون گونه، اون واقعیتی است به گونه سوم، اون واقعیتی است به گونه چهارم. اونی که اصیله و متن سازه همون حیثی است که ما ازش وجود و واقعیت میگیریم. حیث های دیگر تبیین چگونگی این واقعیت ها هست. حالا این بحث که تا اینجا مطرح شد، علامه طباطبایی در اینجا چهار استدلال مطرح میکنه. این چهار استدلال همشون برگرفته از شرح منظومه هستش. من جا به جا آدرس ها را عرض خواهم کرد. خود سرور متعلین هم در آثار استدلال های مطرح کرده، مفصل تر اینجا تو مشاعره، یعنی تو مشاعر جناب سرور متعلین که اگر شرح مشاعرش خب بیشتر منتشر هست، شرح مشاعر لایجی منتشر هستش، تو شرح مشاعر الان یادم نیست این آدرس اونجا ننوشتم، این مشاعر هفتم هشتم چندمه، تو اونجا براهین یعنی فصلی باز میکنه، براهین اصالت وجود و اعتباریت ماهیت که هشت برهان در اونجا طرح شده. خیلی میشه بحث ریستر اینجا کرده که در هر برهانی از چه روشهایی داره استفاده میشه، اینا یا استدلالن، تبیین نکته های ارتکازیه، از روش شهودی تحلیلی داره استفاده میکنه یا نه از عقل انتقالی داره استفاده میکنه، اونا بحثایی است که باید در کتابهای مفصل تر مطرح بشه. اولین برهانی که اینجا اومده در شرح منظومه مال شهید، مال حاجی سبزواری، در حاجی سبزواری در شرح منظومه جلد دو صفحه 71 و صفحه 72 این استدلال مطرح شده. حالا من قبل از این که مستقیم تقریر خود حاجی سبزواری رو بگم، اومدم یه خورده قضیه رو بازترش کردم. در طی پنج مقدمه تو این برهان ما به اون هدفمون میخواییم برسیم که اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هست. مقدمه اول چیه؟ مقدمه اول این استش که اصیل اونی استش که واقعیت داشته باشه، اصیل اونی استش که واقعیت داشته باشه. من میتونم اینجا نکته های ریستری هم بگم، فقط میترسم ذهنها شلوغ بشه. این برهان قابلیت این رو داره که حتی اصیل به معنایی که شیخ اشراق هم میفهمه رو از اونجا شروع کنیم. توجه کردید؟ میتونیم بگیم اصیل به همون برداشت که شیخ اشراق میگه، اصیل به همون برداشتی که صدر متعلم میگه، میتونیم شروع کنیم. حالا در اصل این بحثا رو میذاریم کنار. اصیل آنی است که واقع به او واقعیت پیدا میکنه. اصیل اونی هستش که واقعیت سازه. خب این فضای بحث روشن. این مقدمه اول. مقدمه دوم. خوب دقت کنید. ماهیت از اون جهت که ماهیته. این که در عبارت ها میاد ماهیت من حیث هویه، یه دفعه فکر نکنیم مثلا اونایی که دوستانی که این مقدار فلسفه خوندن اونا رو دارن میگم، به خاطر چیزایی که تو ذهنشون هست، وقتی تا میگفته میشه ماهیت من حیث هویه فکر میکنن بحث ذهنی شده. نه، ماهیت من حیث هویه یه چند تا اعتبار داره. توجه کردید؟ تو این دست از مباحثات وقتی میگیم ماهیت من حیث هویه، یعنی ماهیت از اون جهت که ماهیته، یعنی با خود اون بعد ماهوی کار داریم، اصلا کار نداریم تو خارج از تو ذهن از مرسل کلی طبیعیه، هیچ کار نداریم بینا. توجه کردید؟ ماهیت از اون جهت که ماهیته، یعنی شما نگاه رو بدوز به بعد ماهوی. بعد ماهویشه، یعنی ماهیت از اون جهت که ماهیته، نسبتش با واقعیت داشتن و نداشتن علاقه‌ای است. من دیگه نمیگم وجود و عدم، چون میخوام از این ادبیات استفاده کنم بحث برام واضح‌تر بشه. مقدمه اول چی بود؟ اصیل اونیست که واقعی باشه، واقعیت به او واقعی باشه، هر چی بحث کردیم. ماهیت این رو همه گفتن، این حتی شیخ اشراق هم که اصالت ماهویه گفته با ماهیت از اون جهت که ماهیت نسبتش با واقعیت داشتن و نداشتن چیه؟ علی طبیعت. و این ما رو درگیر میکنه که چه برداشتی تو ذهن شیخ اشراق بوده با توجه به این مقدمه خیلی مهم، چه برداشت تو ذهنشون بودی که رفته به طرف اصالت ماهیت. ماهیت از اون جهت که ماهیت چگونگی بودن، از اون جهت که چگونگی بودنه نسبتش با بودن و نبودن علی‌الطبیعه هستش. لذا ماهیت هم میتونه باشه هم میتونه نباشه، انسان میتونه باشه میتونه نباشه. پس ماهیت فی عدن اصحا به عنوان مقدمه دوم وضعیتش به این شکله. میام تو مقدمه سوم. مقدمه سوم اینه که ماهیت که به لحاظ خودش وضعیتش اینجوریه نمیتونه از قبل ذات خودش میل به طرف واقعی شدن پیدا بکنه. چرا؟ چون این انقلاب در ذاته، به لحاظ ذات استوای نسبت داشت در مقایسه با واقعیت داشتن و واقعیت نداشتن، استوای نسبت داشت، درسته؟ ذهن همه همینجا باشه، بعد از اون ان شاء الله دار میخونیم ان شاء الله، توجه کردید؟ ذهن همه همینجا باشه، اگه هر جا رفتید یا اون جایی که دلتون مینشینه و قشنگ فهم خودتون، یه وقتی انسان تو حجره بشینه راحت تره، بره پشت بام بشینه راحت تره، ضرورت نداره که حتما فرض کنید که دلیل بله، یه وقتی اگه خودتون اصلا هیچ حالی نداره یه کسی با شما رو هل بده، خب بعضی میگه مثلا یه صدایی مثلا با یه صدای محزونی گفته میشه اینها، یه شخصی میگه که در انسان موثره اونو فکر میکنه، و الا اصل در قضیه چیه؟ اینه که انسان ببینه کدوم فضای عبادت او رو بهتر میتونه اثر بذاره. مثلا پس دیگه راجب این فکر نکنیم که مثلا بعد از ظهر کجا من برم، اونجا برم، اینجا برم، اون رو فکر نکنیم، برگردیم همینجا، توجه کرد؟ برگردیم همینجا. پس چی شده؟ حالا دوستان میگه شما ذهن رو خراب کردید. خب مقدمه اول اینه که اصیل یعنی چنین چیزی، مقدمه دوم اینه که ماهیت به لحاظ این که ماهیت نسبت به این وضعیت علی‌الطبیعه است، مقدمه سوم اگر ماهیت از قبل ذات خودش بخواد این وضعیت علی‌الطبیعی رو به هم بزنه، این انقلاب در ذاته، چون ذاتش علی‌الطبیعه است. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم، غیر از ماهیت ما فقط وجود رو در میان داریم، هیچ دیگه نداریم. یعنی به لحاظ دریافتی که ما از واقعیت داریم هیچی غیر از این نداریم، یا ماهیت یا وجود. ماهیت که وضعیتش این هستش، غیر از وجودم که چیزی در میان نیستش. این مقدمه چندم، مقدمه چهارم. مقدمه پنجم، اینجا میشه تقریبا مختلف کرده. مقدمه چندم، مقدمه پنجم، اگر وجود این نقش واقعیت دار کردن ماهیت رو انجام نده، یعنی ماهیت رو از حالت علی‌الطبیعه خارج نکنه، او رو متحقق و موجود نکنه، اگر این نقش رو وجود انجام نده، معناش اینه که اساسا واقعیت دیگه واقعیت نباشه. پس معلوم می شود که وجود که حکایت از همون بعد واقعی بودن شی می کنه، این هستش که ماهیت را از اون حالت علی‌الطبیعی خارج می کنه و او رو واقعی می کنه. تو این بحث توجه داشته باشید، یه نکته های پیرامونی، یکیش اینه که ما الان ماهیت رو نمی خواهیم ذهنی صرف کنیم، با این جور رو اعتباری می دونیم، چون که می خواهیم بگیم وجود هستش که او رو از حالت علی‌الطبیعی خارج می کنه و او رو واقعی می کنه، ماهیت رو واقعی می کنه. ولی این کار نقشش مال خود ذات ماهیت نیست، مال یه چیز دیگر است که این در این بین چیز دیگری نداریم جز وجود که این کار رو بکنه. حالا چیزی که مقدمه ششم، چیزی که میتواند نقش خارج کردن یک شی از حالت علی‌الطبیعه به طرف واقعی بودن رو برای دیگران انجام بده، قطعا این رو به حسب ذات برای خودش داره. یعنی این وجودی که ماهیت رو میتونه از حالت علی‌الطبیعی خارج بکنه، پس این وجود به حسب ذات طارد عدمه، به حسب ذات واقعی سازه، چون ما چیز دیگه که در این بین نداریم. اون چه که ما در بحث اصالت وجود در پیش هستیم همین جاست. پس معلوم میشود وجود اون چیزیست که به حسب ذات واقعیت به او واقعیت میشه، برخلاف ماهیت که این وضعیت رو ندارن.
برگشت به رسالت دوم که ماهیت و علی‌الطبیعه گرفتیم، نسبت به علی‌الطبیعه اگر به
نه اینا مصادره نیست، دقت کنید اینا رو، اینا در واقع تحلیل شهودی است. همین ماهیت دیگه هست دیگه، اینه همه قبول داریم مگه غیر از اینه؟ اگه ماهیت بگی همینجا رو بحث کنیم، همین مقدمه رو بحث کنیم، ماهیت آیا به اثر ذاتش نسبت به وجود و عدم علی‌السویه هست یا نیست؟ نه بحث مفهوم ذهنی ماهیت نیستش که، به لحاظ محکی نه، همینجا همین همین ماهیتی که در بیرونه همین دارم عرض میکنم، یعنی ما ماهیت رو مورد مطالعه قرار بدیم، همین بعد ماهوی همین اشیاء موجود رو مورد مطالعه قرار بدیم، آیا به حسب ذات وجود توشه؟ همون بحثی که قبلا میکردیم، به حسب ذات وجود توشه؟ اگه باشه که وجود میشه جزء ماهیت یا عین ماهیت میشه، در حالی که اینجوری نیستش که. ما قبلا نگفتیم اگر تو حوزه مفهوم وجود و ماهیت از هم تفکیک کردیم، در واقع میخوایم بگیم در خارج اینها یک جور مغایرت دارن، اساسا وجود غیر از ماهیت، ماهیت غیر از وجوده. این بحث رو مطرح کردیم دیگه، اینا جزو مقدمات بحث ماست. همین تو مقدمات همینجا، مقدمه چندمه، مقدمه چهارم، مقدمه چهارم اینه که وجود و ماهیت غیر از هم دیگه هستن، و بعد توضیح دادیم که این برمیگرده به جنس وجود و ماهیت، به لازم اون معکی اینا با هم فرق میکنن. وقتی با هم فرق میکنن، حالا تو اون مقدمه، تو مقدمه دوم اینجا تو این همین استدلال کردیم، میگیم شما نگاه رو بدوزید به ماهیت، همین رو تاکید کردم، ماهیت من حیثیه یا نبرید تو ذهن، ماهیت هر جا میخواد باشه، این ماهیت حتی همین ماهیت متحققه موجوده به حسب سنخ ذاتش وجود عین او نیست، عدم هم عین او نیست، لذاست که این ماهیت میتواند معدوم بشود، میتواند معدوم باشد، میتواند موجود بشود، میتواند در هر موتنی متحقق بشود، به لحاظ ذاتش حیث وجوده، به لحاظ استدلالی که در ادامه ما خواهیم ادعا بکنیم، حیث وجود غیر از وجوده، پس به لحاظ ذات ماهیت، ماهیت این دقت، ماهیت از جنس وجود و عدم نیست، لذا میتواند متحد با وجود شود یا متحد با عدم بشود، این خاصیت خود ماهیته. ما از تحلیل خود ماهیت مقدمه دوم رو سامان دادیم. آیا شما آره دیگه، ما وقتی گفتیم وجود و ماهیت مغایر هم دیگه اصلا، نتیجهش اینه، یعنی دیگه وجود دیگه از سمت ماهیت نیست، ماهیت هم دیگه از سمت وجود نیست، توجه کردید؟ ما وقتی مغایرت اینا رو قبول کردیم و توجه بحثی کردیم، مبانی معرفت شناختی به ما اجازه نمیده که از یک چیز به ما و یک چیز دقیقاً دو تا مفهوم بگیریم، قطعا اینا دو تا معنی مختلف تو بیرون دارن، گرچه شدت اتحاد رو داشته باشن در بیرون با یک دیگر، همه اینا رو توجه کنیم. حالا میریم تو بیرون، فرض کن تو بیرون، گرچه ماهیت میتونه مرسل از این معنا تلقی بشه، میریم تو بیرون میگیم این بعد وجودی و بعد ماوی، تو بعد ماویش آیا وجود یا عدم خوابیده؟ هیچ کدوم نمیتونیم بگیم تو بعد وجود ماویشا، تو بعد ماوی، تو ذات ماهیت این خوابیده نیست، این غیر از وجوده، مرتبط به وجود و متحد با وجود شده، لذاست که ماهیت متحقق میشه. یعنی این روند میدون چی میخواد بگه؟ میگه آقا ماهیت به ماهی ماهیت موجود شدنش معنا نداره، حتما باید اتحاد با بعد وجودی پیدا بکنه، ماهیتی موجود است که بعد وجودی هم همراهش باشه، این نشون میده پس بعد وجودی است که شی رو، یعنی این ماهیت رو خارجی و واقعی کرده، پس حالا که اینجوری، پس خود بعد وجودی به لحاظ ذاتش این وضعیت رو داره، یعنی واقعیت به لحاظ ذات وجود واقعیت میشه. نیم اون میرسیم انشاءالله، چون من برم دیگه دو قاطی میکنیم بحث رو تمام بکنیم. من یه چیزی بهتون بگم همینم که قضیه تمام کنم، چون شما تو یک کلم بگید من میدونم، چون بحث بعدیمون هست اینو میدونم، ماهیت خلاصتون بکنم، به تعبیر زیبای ملادی سبزواری مثل الامر و بین الامرین میمونه، ما انشاءالله این توضیح خواهیم داد، هیچ ارتفاع نقیزه نمیشه، تو مقدمه مرحله پنجم هستش، توجه کردید؟ ما میخوایم توضیح بدیم بابا در عالم واقع، ببینید اونی که اجتماع نقضی، اتفاق نقضی مجموعه تو فضا برم، اجتماع نقضی تو موجود و لا موجوده، تو واقعی و لا واقعیه، ماهیت یا واقعیه یا لا واقعیه، توجه کردید؟ بحث سر این نیست، بحث سر اینه که جنس ماهیت نه وجود نه عدم، توجه کنید وجود و عدم با هم نقیض نیست. من نباید الان بگم وجود و عدم این وجود نقیض این هستن، نه وجود و عدم، یعنی این وجود و نفی همین وجود که میشود موجود و معدوم، اینا نقیض هم دیگه هستن، نه جنس وجود و عدم. ما کی گفت ما جنس وجود داریم، جنس عدم داریم، جنس ماهیت داریم، جنس وحدت داریم، جنس فعلیت داریم، ده ها چیز تو واقع و خارج داریم. توجه کردید؟ منتها جنس وجود چیه؟ واقعیت سازی. جنس ماهیت چیه؟ این نیست. جنس ماهیت چگونگی واقع رو نشون میده، چگونگی واقعه. ما تمام تلاشمون تو اینجا اینه که ما جنس ماهیت رو بشناسیم. تعبیر جناب ملادی سبزواری نه دیگه علم رو بین علم رو اینه، از اون واژه بحثای چیز استفاده کرده، میخواد توضیح بده سمخش نه سمخ وجود هست نه سمخ عدمه، لذا هم میتواند به واسطه اتصاف به صفت خارج از ذات موجود بشود، هم میتواند به واسطه اتصاف به صفت خارج از ذات چی بشود؟ معدوم بشود و ماهیت ماهیت بماند، چون ماهیت هیچ ربطی به لحاظ سمخ ذاتی با وجود و عدم نداره. حالا این بحث رو ما گفتیم. علامه طباطبایی این روندی که ما را طولانی گفتیم همه اینا رو تفصیل نداده، شما از لابلا باید استفاده بکنید. سه تا مقدمه علامه گرفته. یک، مقدمه اول، ماهیت من حیث هیه هیه نسبتش با وجود و عدم چیه؟ علی‌السویه است. مقدمه اول. مقدمه دوم، ماهیتی که وضعیتش اینجوریه اگر بخواد از قبل ذات خودش بدون دخالت وجود خودش از این حد استوا خارج بشه و بره به طرف موجودیت، این چی پیش میاد؟ انقلاب در ذات. بحث سوم، پس معلوم میشود وجود خواه اینجا چیزی مثلا غیر از وجود و ماهیت چیزی نیست، ما این رو مقدمه کرده دیگه، ایشون نگفته، این نیاورد تفصیل نداده. پس معلوم میشود وجود هستش که ماهیت رو اخراج میکند از حد استوا به طرف واقعیت داشتن. اینجا مطالب جانبیش هم توجه داشته باشید، یعنی ما دیگه اعتباری رو معنی ذهنی صرف نمیگیریم، چون میگیم وجود است که ماهیت رو از حد استوا خارج میکنه و او رو واقعیت میکنه. ماهیت به لحاظ سنخ ذاتیش واقعی نیست، ولی چیز دیگر میتواند به او تحقق خارجی بده، البته با توضیحی که بعدا تو مباحث جهل انشالله بهش خواهیم پرداخت. ببینید متن رو، ول برهان علی، برهانی که بر این قول وجود داره اینه، ان الماهیت من حیث هی لیست الاهیه، ماهیت به لحاظ خودش هیچی نیست جز خودش. ماهیت بلا، ما این جمله رو چند تا مرحله بعدم همینجور باش کار داریم، ماهیت به لحاظ خودش هیچ چیز نیست جز خودش. من اینجا نوشتم به اتفاق الفریقین، یه شرح منظومه گفته حاجی سبزواری داره به تعین جناب شیخ اشراق هم ماهیت همجوری میفهمه. بعد بهش میگه چرا اصیل میگی؟ بابا من ماهیت موجوده رو اصیل میدونم. بعد ما این درگیری ها رو باش پیدا میکنیم، این دقت ها و بحثایی که داریم. بله؟ چجوری؟ نه این درست دیگه، ماهیت من حیث لیست الاهیه، این تو درست، همه قبول دارن، هم شیخ اشراق قبول داره، همه قبول دارن این رو. این مقدمه اول، ان الماهیت من حیث هیه لیست الاهیه متساویت و نسبه الی الوجود و العدم. بله به لحاظ واقع ماهیت یا موجود است یا لا موجوده، ولی این بحث اینجاست، جنس ماهیت غیر از جنس وجود و غیر از جنس عدم است. لذا ما گفتیم که وجود نه جزء ماهیت نه عین ماهیت. همینجور بحث تو عدم ببرید، عدم نه جزء ماهیت و نه عین ماهیت. بفهم. آره جنسش همین چگونگی وجوده دیگه، چی دیگه غیر از این نیست. رابطه میگم دیگه، الان چگونگی وجود حتما ضرورت داره با وجود پیوند ذاتی خورده باشه؟ نه، چگونگی وجود میتونه مرسل باشه، یعنی یک وجود میتونه اینگونه بشه، اما خود اینگونه ای شدن تو ذاتش وجود خوابیده؟ نه. لذا شما میتونید به نحو مرسل ماهیت رو لحاظ کنید، مرسل از همین وجود، چون چگونگی وجوده نه این و ذات وجود. وقتی چگونگی وجود شد پس مرسل از وجوده، وقتی مرسل از وجود شد پس نسبتش با عدم هم چی علی‌السویه است. لذا میشه اصلا وجود نیاد و این ماهیت چی نیاد، میتونه وجود بیاد و این ماهیت بیاد. توجه کردید؟
میتونه
چی شد؟
نه
دیگه نه. نه اون رو رهاش کنیم. الان بحثی خدا متعال نداریم ما. مال بعد از ظهره. توجه کردیم. ولی؟ چرا من راجع به ماهیت اینا نزدم؟ من راجع به وجود کی نبر نزدم که اون بحث وجود رها کنیم نسبت با ماهیت. ما با اون کار نداریم. اصالت ماهیت وجود و ماهیت به اون مرتبط نیست. حالا نسبت وجود با ماهیت چجوریه؟ خوب خیلی باید حرف بزنیم. میشه دلایلتون رو اخص با... الان بحث ما رو اینجا تامین نمیکنه. توجه کردید؟ اینجور نیست. مثلا فرض کنید که همیشه وجود با ماهیت هم باشه. درسته؟ یعنی اگر وجود هست چی ماهیت هم فرض کنید اینجوری نیستا، فرض کنید باشه و اگر فرض کنید ماهیت نباشه وجود هم نباشه. اما با این حال واقعا نسبت وجود با ماهیت یکسانه؟ مثلا هیچ وقت جوهر بدون عرض نمیشه. جوهر هیچ وقت بدون عرض نمیشه. اما معناش اینه که تحقق جوهر وابسته هستش به عرض؟ نه. من یه مثال میزنم، حالا اینجا میزنم جای دیگه هم استفاده میکنیم. شما فرض کنید یک ساختمانی که از همون اول که ساختن یه میخی آویزون کردن بهش، اون میخ هم یه حلقه توش آویزون شده. مثل همین فرض کنید پنکیک اینجا آویزون شده، از همون اولی که اینو درست کرده آویزونه. خب تا زمانی که ساختمون هست این پنکه هست، تا زمانی که این پنکه هست این ساختمون هست. اما یعنی این که وجود این ساختمون وابسته است این پنکه؟ توجه کنید درست همیشه با هم هستن. چون یه مشکلی ما با متکلمین داریم، میگن که اگر شما بگید مخلوق همیشه با خدا هستش، خب چرا خدا رو خدا بگیم مخلوق مخلوق بگیم برعکسش کنیم، بگیم این خدا هستش خدا مخلوق او هستش، چون همیشه با هم هستن. بابا صرف این که همیشه با هم بودن که دلیل نمیشه که مثلا فرض اینم تو وجود وابسته به او باشه اونم تو وجود. نه، ما میفهمیم کدوم اصل در موجودیت و کدوم فرع در موجودیت. همین ملاک رو هم صدرا به کار برده، میگه وجود الاصل فی الموجودیت و الماهیت فرع فی الموجودیت. ما فرض کنید وجود همیشه با ماهیت باشه، چنانچه ماهیت هم همیشه با وجوده. در فضای تحقق، در فضای تحقق همیشه وجود و ماهیت با هم دیگه هستن. اما وجود کجا و ماهیت همین، اصلا بررسی ما همینجاست که میخوایم ببینیم این دو تایی که همیشه با هم دیگه هستن کدوم متنه، کدوم حالت متنه. ما میخوایم بگیم متن رو وجود تشکیل میده، چی حالت متنه؟ ماهیت. این رو میخوام توضیح بدیم. خب ان الماهیت من حیث هی لیست الاهیه متساویه نسبه الی الوجود و العدم، فلو لم یکن خروجها من حد الاستواء الی مستوى الوجود. اگر خروج ماهیت از حد استواء به طرف وجود، الی مستوى الوجود یعنی به طرف به سمت وجود، در قالب وجود، در مستوای وجود بخواد ظاهر بشه، از حد استوا بخواد خارج بشه به طرف مستوای تحقق، واقعیت داشتن، وجود داشتن، به حیث و تترتب علیه الاثار، به گونه ای که آثار بخواد برش مترتب بشه، به گونه ای که فلو لم یکن خروجها من حد الاستوا الی مستوى الوجود به حیث و تترتب علیه الاثار به واسطه وجود، کان ذلک منها انقلابا. اگر خروج ماهیت از حد استوا به گونه ای که آثار برش مترتب بشه به واسطه وجود نباشه، یعنی چی به واسطه کی باشه؟ به واسطه خودش باشه، این انقلاب در ذاته و هوا محالم به ضروره. پس معلومه ما غیر از وجودم که اینجا چیز دیگه نداریم. فالوجود هو المخرج لها عن حد الاستوا. پس وجود هستش که ماهیت رو از حد استوا نسبت به واقعی بودن و نبودن، نسبت به وجود و عدم خارج میکنه. پس معلوم شد وجود است که اصیله، فهوال اصیل. اون نقطه های پیرامونی رو خوب استفاده کنید و اون اینه که تو همین فضا میتونید بفهمید اعتباری بودن ماهیت نه یعنی ذهنی صرف بودن، چون وجود که اون ماهیت ذهنی رو از عدم خارج نمیکنه. که کدوم ماهیت رو از کتم عدم خارج میکنه؟ این ماهیتی که متحقق در بیرون شده. این وجود است که ماهیتی رو متحقق کرده در بیرون. این عبارتی که اینجا خوندیم به اعلی صوتن فریاد میزنه که چی؟ ماهیت به واسطه وجود متحقق شده در خارج، ولی به واسطه وجود. این به واسطه تعلیل نیستا. انشالله در آخر این فصل اصطلاحشون به کار میره، اونجا باید این رو توضیح بدیم. به واسطه وجود است که ماهیت در خارج متحقق میشه. خب این تو اینجا و ماهیل این الماهیت. بعضی ها گفتن ببینید من ما چاره‌ای نداریم چون کلاس ما نزدیک به اذان هست، از این بعدم اذان هی زودتر میشه، توجه کردید؟ اون تفسیری فرمایش حضرت آقای بهجت هم که گفتم بهتون، کسانی که نمیدونن اینو بدونن، فردا متهم نکنم ما رو. ما به لحاظ این که کلاس متوسط 12 هستیم، متوسط 12 ادامه میدیم، توجه فرمودید؟ نمیتونیم و الا هی میاد این ورتر تا یک رو بخوایم کم کنیم، از اون ورم یک رو به این شکل چیزی نمیمونه. توجه کردید؟ حالا فرمایش آقای بهجت هم که از مرحوم آقای قاضی فرمودن که یادتون هست که اگر امر دائر شد بین درس و نماز اول وقت، درس ترجیح داره. اینو مواظب باشید، نگید فلانی نماز اول وقت رو، و تو این فضایی که الان ما هستیم، بعدم شما به نماز میرسید، سریع برسید، شما انشاءالله وضو رو قبل که دارید و سر کلاس هم که با وضو نشستید، بلافاصله بعد از درس تمام شد، سر ساعت 12 میتونید تشریف ببرید و نمازتون رو اونجا بخونید، ما هم به شما ملحق میشیم. خب و ما قیل ان الماهیت به نسبت موسف، بعضیا که این بعضیا باز محقق دوانیه، محقق دوانی میگه بله من قبول دارم ماهیت من هیسیه نمیتونه خودش رو از کتن عدم خارج کنه، نمیتونه خودش رو واقعی کنه، تا اینجاش من قبول دارم. ولی چرا شما پای وجود رو بلافاصله به وسط میکشید؟ وجود فقط مال خدا هستش، پس چیکار بکنیم؟ میگه آقا خداوند متعال هرگاه نسبتی با ماهیتی پیدا کرد، اون ماهیت متحقق میشه، ما به اون ماهیت میگیم اصیل. ماهیت اصیل چیه؟ ماهیت اصیل عبارت از اونی که طرف جائر قرار گرفته، در نسبت با علت قرار گرفته. بله ماهیت هایی میتونه در نسبت با علت و فاعل قرار نگیره، ولی ماهیتی که در مقایسه با جائر و علت قرار گرفته، این متحققه و این اصیله. خب صدرا گفته، همه این حکمای صدرایی گفتن، الله هم داره میگه. این ما سوال میکنیم قبل از اینکه طرف جائر قرار بگیره با بعد از اینکه طرف جائر قرار گرفت چه فرقی در این ماهیت کرد؟ چیزی پیدا کرد یا چیزی پیدا نکرد؟ اگر بگید هیچ چی بهش داده نشد غیر از ذات خودش، خب این که این انقلاب در ذاتش، چطور هیچ چی نشده چجوری در موجود؟ اگه بگید چیزی اضافه شده، هر چی میخوای اسمشو بذاریم، ما دعوا سر اسم نداریم، بگو نسبت، بگو رحمت الهی، بگو فیض باری تعالی، هر چی دوست داری بگو. ما میگیم به لحاظ این شیء متحقق همون اصیله، همون معنی سازه و این حالت او هستش. ببینید بحث رو. و ما قیل ان الماهیت به نسبت مکتسبت من الجائل تخرج من حد الاستواء الى مرحله الاصاله فتترتب علی الاثار. ماهیت به واسطه نسبتی که کسب میکند از جائل خارج می شود از حد استفاء به مرحله اصالت، فطرت تبار ایل آثار. این به مرحله اصالت می رسه، این واقعی می شه تو خارج، ذاتن اصیل نیست. تعبیر علامه طباطبایی تو نایه اینه، الماهیت تتأصل بالوجود. این جالبه ها، اونایی که ماهیت رو ذهنی صرف می گیرن باید به این عبارت توجه بکنن. توجه کردید؟ حالا می فرماد که الى مرحله الاصالت فطرت تبار ایل آثار. اگه کسی این حرف رو بزنه، بعد این آقا میگه بابا پای وجود رو به میان نکش، نسبت با جائل کار رو حل میکنه. مندفع آن این درک میشود به انها انتفاوتت حالها بعد الانتصاب. اگر حالت این ماهیت بعد از انتصاب تفاوت پیدا کرد، فما به تفاوت هو الوجود، همونی که تفاوت بهش حاصل شد ما اسمش بذاریم وجود، هو الوجود الاصیل. و ان سمی نسبتا الالجائل، گرچه شما میخوای اسمش چی بذارید؟ نسبت به جائل بذارید. و این لم تتفاوت، اگر تفاوت نکرده حالت این ماهیت بعد از انتصاب، و معذالکه هم علیها انها موجوده، میخواید هم کنید که این بشه موجود و ترتبت علیها الاثار و آثار برایش مترتب بشه، کان من الانقلاب کما تقدم. این از انقلاب ها، انقلاب هم که محال درجه کردید، انقلاب هم که محال هست، پس دیگه قضیه حل میشه. تماس دعا داریم از همه دوستان و سلام علیکم.
تمام مباحث ما مبتنی بر این استظهار اولیه بود که از
من روش تحلیلی به شروعی،
یعنی اصلا آقا ما این بحث، یعنی تمام اینایی که ما داریم بودیم همون قدم اول رفتیم
و این
دیگه، یعنی اصلا یعنی همه
شایستگی فلسفه همینه،
یعنی هیچ کدوم این استدلال نیست، یعنی همه اونو داره تصویر از این همون قدم اول که گفتیم که ما از واقعیت دیدیم یه چیزی فهمیدیم یه چیزی نمی‌فهمیم.
خب
ما لازم مقدمه همجا اومدیم جلو بگیم، یعنی ما واقعیت اون رو اون قدم که اومدیم،
این اول یه آدم بستی که ساده با این دنسته ها مندی و با همه ها دیگه
هر خود اینم براش تعریف کرد خودم قبول میکنم این رو بر واقعی بعد بهش سوال میکنم گفتم که من فکر کنم پوزیتر استفاده بین تو واقع تو واقع در رفت کنم تو جواب میدیم یعنی حاضر آقا شما قبول دارید که ما اگه استثار هم برگردیم به استثار خودم شما استثار از راقه چیه اصلا یعنی اگر که
استثار
کردن شما بگنی چیه استثار کردن همیشه این پایی شده درسته یعنی میگم که برای اون استثار ما هیچ
استثار نمیتونیم استثار
کنیم این همه اینو مختلف این دلیل نمه که شما
بگنیم بعد دلیل میاریم جلوتر که رفتیم در اون استثار داریم
برای
جلوترها برای اون تصدیه دانشه این طریق استثار رو نگه شما دنبال شده بیاریم بلاخره به جایی باید دیده که این تصدیه راحت و برخورد با فضای
خارج کاملا دقیق‌تر بشه الان تو همون فضا اون واقع الان بعد از اینکه حقیقت اول گرد که باشیم اشتراک بودم و شرکت بودن هم از همون استثار ما گرفتیم
همه رو همونجا گرفتیم اینا پایه های کار ماست بعدن که اون تبایی با خودم مناسی بحث بکنیم میگیم با وجود نگفتیم اصیله مایت نگفتیم اعتباریه پس وقتی بشه اثبات میکنیم پس باید اثبات میکنیم ولی اینو را از کجا گرفتیم اینو را از همین این ارتباطاتی که داریم بحث
میکنیم اما این که ما چون ما به نظر میاد که یه مثلا یه راهکاری یه تبیینی از این که ما
تبیین میکنیم اصرار نه
درست میگم اون استظهار ما چجوری اون رو چکش کاری
بزنم اون مقدمه اول که هستیم
اون مقدمه
این واقعیت رو قبول کردیم
شما گفتید که خودتون استظهاری که میکنید چیه واقعیت بیرون
با ما همراه نیستید بگید ما با بحث میکنیم
حالا ما همراه
نیستید ما نمیتونم با بحث
کنیم اصلا همینه حاج آقا
شما چی میتونید این که واقعیت هست
شما مسیر رو از اون اول میگید به سمت احباب خب
ما میدونم که این بحث میدونید من چی میخوام بگم توجه کردید واقعیت قبول کردی؟ بحث دارید اینجا؟
نه واقعیت
ها این دو تا بود داره بحث داری؟
آره همین
چرا بحث رو بحث کن؟ من میگم این واقع این که میگه من واقعیت دارم خب قبول نداری میگه من واقعیت دارم؟
آره میگه واقعیت این میگه واقعیت دارم
خب بعد نمیگه من چی جور واقعیت دارم؟ هر دونه میگه دیگه من بگه دیگه همینجا هم اینی میگه چیزی دیگه میگه اینجا؟
نه همین
میگه من هست ما سوال میکنم تو مرحله بعد من میگم این شی که در خارج واقعی شد به واسطه این بعد اون زبانی که من هستم و واقعیم واقعیه یا به واسطه بودی که من چگونه هستم واقعیه اشکال نداره اون دوتاش از این جهت کدوم متن کدوم حالته
دوتاش با هم
یعنی اینجا دعوا اصطلاحی میشه وقتی میگه اصیل یعنی هر چی که در خارج هست اشکال نداره هر دو خارج نسبت این دوتایی که تو خارج با هم دیگه چه جوریه ما اینو میخوایم کشف کنیم توجه کردید ما دعوای اصلی اینه که نسبت این دوتا حالتی که هر دو واقعی و خارجیه درسته؟
خب الان شما
چی جوریه؟
خب الان شما در هر دو واقعی اما وقتی دارید تغییر میده میگید اون چیزی که واقع تو تپ و کده وجوده
مثلا همین دیگه ما واقعا
با واقع هر دو
یعنی تحلیل کن میگم اینجا رو تحلیل کن واقع در واقع یه صدرا میخواد بگه چگونه بودن که اینکه تو ذهن باشه که بودن تو خارج باشه چگونه بودن تو ذهن باشه اینکه مسئله است اصلا
خب ما اونجایی که شما
هر دو تو خارجه
میگید واقع بیرون فقط وجود خو یه درصد هم
ماهیت اگه درصد بگی چه اتفاقی میفته اگه درصد بگی این درصد از تراخ واقعی بدون اینکه زبان بودن داشته باشه واقعی شده
خب آره چشم داره
نمیشه اما این باشه خب همه رو جایز بده
شما الان
همه رو جایز بده
همین نکته بر این اصالت رو بگید یعنی بودن و مساوی با واقع شما الان دارید من آقا اینو ببینید من اینجا اشتباه میگم تو کلامتون مبتنی بر اینه که بودن مساوی با بود واقع میگید برای همین اینجا که یه ذره
سوال دارم از شما میکنم
یه ذره نبود
اگر اون یک ذره رو بگید فقط به خاطر چگونه بودنه یک ذره از واقع و فراخ واقع
واقع آره
اگه فراخ واقع
فراخ واقع یعنی چی؟
یعنی اگر نباشه اون صحنه عدم میشه
نه دیگه خب این همه مفتنی بر اصالت وجوده واقع ما واقع این دوتاش با همه
ما به لحاظ ارتکاز ممکن من میگم سراخر اصالت وجود که میگم از کجا جیبی چی در میارم از همین واقعیت دارم مطالعه واقع دارم در جیب خودم در نمیارم که
درست.
خب من چجوری از این واقع در میارم که تمامش وجوده میگم چون اگه تمامش وجود نباشه یه بخشش وجود نباشه چه اتفاقی میافته
خب واقعیت مثل همین الان
یعنی شما یک چیزی دارید با اینکه از جنس وجود و وقوع و بودن نیست موجودیت
ازش میفهمید اسمش ماهیت
واقعا این نیست
الان مثل اینکه من اینو کتاب میفهمم اینو ماژیت میفهمم
یعنی اشتراک معنوی وجود رو خراب کرد
حالا دیگه اشتراک معنوی وجود هم مبتنی بر همین بود که ما همه واقعیت وجود بدونیم
اشتراک معنوی وجود رو وقتی مطرح میکنیم یعنی میگیم هر چیزی که واقعیه ما ازش وجود بودن میفهمیم نمیفهمیم
خب اینم مبتنی بر همین بود دیگه.
درسته که اینا همه به هم پیوند داره، چرای مادرمی یک
از اون اول ناخه ما یه استفاده کردیم، همه قدم ها مبتنی بر اون بود. شما همون قدم اول تا تای مسیر رو مشخص کرد، استفادهمون از واقع یه چیز
واقعی این کار رو کرده.
خب ما واقعا دو تا چیز میفهمم. من یه الان شما بین این کتاب مالی
تو تفاوت این اشکال من که قبول کردم حق تو خارجه، توجه کردید؟ من میخوام بگم که ما اون حیث بودن رو از چی میفهمیم؟ آیا میشه یه چیزی واقعیت باشه که حیث بودن نداشته باشه؟ اونجا حضور نداشته
این محل نزا
حیث بودن اونجا حضور نداشته باشه؟
این دقیقا محل نزا همینه.
اشکال نداره، میگم من شما به لحاظ ارتکاز من نمیگم استدلال کنم.
آره دیگه، یعنی
به لحاظ این مرحله بدون اینکه حیث واقعیت که اون وجود ازش شکایت میکنه باشه، شما بگید این واقعیت داره؟
آره دیگه، میگم این کتاب غیر از
بالاخره اون حالت نیست.
خب الان این کتاب غیر از این ماشه
چون درصده آیا موجود آن؟
نه موجود نیست.
خب موجود نیست چه دیگه واقعیت داره؟
همین حاجا ما نگاه شما اصلا همون اول مخصوص گرفتید که واقع مساوی با بودنه.
طبق
قبول دارید که طبق این همه بحثاتون درسته، اما اون آدور زیر اگر بگه شما همه چیز میگید
چرا زیر بگشیم؟
خب واقعا من دلیل بر استثاره. آقا اون مبتنی بر استثاره، اون دلیل بردار نیست.
منم همین گفتم، من دفعه گفتم دلیل بردار.
یعنی شما هر سر دارم بر من دلیل بیارید همش برمیگرد به استثاره خودتون.
نه استثاره میگم شما غیر از این استثاره آره من یه این جواب بدید.
من به این کتاب و ماجی
نه یه چیزی واقعی باشه که ازش موجودیت نفهمید.
ماهیت
هایی که از این میفهمم. نه واقعا این ماهیت رو وقتی جدای از وجود بکنید واقعی بودن ازش میفهمید؟ شما قرار شد که بعد وجودی و بعد
الان اون چیزی فهمید. که من بین این دوتا قرار میدم یه واقعی بر من ساخته، یه چوبه، یه کتابه، من دارم یه میفهمم که این چوبه اعتقاد دیگه
واقعیه. که خودم میگم همه اینو واقعیت خارجیه، اما چطور شد که این چگونگی ها واقعیت خارجی پیدا کرد؟
با منظر شدن با بودن
تمام شد.
اما بودن همه چیز اگه فرق کنه
اون همه چیز رو اون که تصور شما میگید این میخواید ماهیت اصلا از صحنه واقعیت بردارید. میگم من صحنه واقعیت بردارم که
خب داخل واقعیت
من دیروزم بهشون گفتم بابا شما میخواید اصطلاح درست کنم، بابا اصیل یعنی اون چیزی در خارج هست، هر جور میخواد باشه باشه، من کاری ندارم. چون او اصالت من که دیروز گفتم اصالت چند تا چیز، نه فقط ماهیت وجود که نیست که وحدت از فعلیت از شدت از ضعف از فرق هست، همین رو واقعیت داره، اصلا صفات هست همین رو واقعیت داره. پس بابا من اصلا از چی رو اصالت بگیم؟ 15 چی در چیده صدر رو میگم و دوان از میگه میخواد به این معنی بگو ارتباط این 10 تا چیز تو خارج با هم دیگه چی جوری؟
حالا من حرف شما قابل تعمله، یعنی من باید بیشتر فکر کنم، اما اینایی که تو کتاب می نویسه ول برهان و علی به نظر من اینا درست نیست. برهان نیست،
من که استاد نیستم، استاد بس بس چیز زنگ می کردم توجه کردی؟ اینا به همین رو زنگ می کردم.
شما قبول نیست که اینا هیچ کدوم برهان نیست، یعنی شما همون باب اولای بسم الله رو که گفتی تا تش رو همین به بسم الله.
این مزیت این دانشه، دانش فلسفه پشت همه دانش هاست، اینجا آغاز فلسفه هست. آغاز فلسفه که دیگه استدلال متعارف عقل انتقالی توش وجود داشته باشه که اینا همه جا با عقل شهودی تعلیم دارید کار میکنید تو این فضاها. جلوتر رفتیم چه بس استدلال انتقالی داشته باشیم، توجه کردید؟ ما تو اول فلسفه ایم، تو اول فلسفه شما انتقال استدلال کنید، خودمون استدلال محل کلامه، همجور باید بید جلو. اوائل از حقائق بسیطه که با ارتکازات بدیهی دریافت میشه دریافت میشه، که ما اسمش رو داریم عقل تحلیلی شهودی. یعنی عقل سر صحنه حاضر میشه، کالبو شکابی میکنه، به جواب میده، هیچ استدلال بهت نمیکنه، میگه نگاه کن خودت، من نمیتونم چی استدلال چجوری کنم بس. من اینجا صحنه پایی هستیم اصل
روان تو استاد اینو رو اول بفهم قبل از خون یا انتقاد خون. شما واقعا منم سواله، یعنی ما هیبر
هم بلانه اگر به این معنا باشه که ما میخوایم طرف طرف اول بفهمیم چیه، توجه کردید؟ این درست، این هم دلال خود. بعضی هم میگن که تیزی میگو که من میگم بچه فرزن فرزن اون هم که ابطالش کنم، نه این نمیدید که نمیدید که چی گفته، توجه کردید؟ هم دلانه تو فهم اول بگیریم فهم درست اتفاق بیفته، توجه کردید؟ یعنی بکوشی انسانی با این فراسته آدم اینقدر برایشون تقریبی و آیل هستش که خب مثلا ابن سینا شوخی که نیستش که خیرد محض از یه جهت محض که میگم نه نه عقل و فلان این بلحن شوخی بردار نیست، ولی اصلا شوخی بردار این جز نوابل و عقول بشری هستن، این یه حرف رو زدن. نه اینکه انسان حالت رکود پیدا کنه بگه من هرچی گفتن تقریب چه بس، از اینا غافل از بخت از جهات باشن، این هم احتمال ما میدیم، ولی این رو باید بدونیم که تو این زوایا حرفایی هست که من باید به اونجا برسم. حرفایی هست تا همین حرفی که زدی میشه سر آخر بعد از دو ساعت به همینجا میرسی، توجه کردید؟ ولی پس من باید به اینجا برسم.
مثلا
شما چه فکر میکنید؟ نه شما فکر میکنید علامه طباطبایی انتقاد به صدرا نکرده؟ شما فکر میکنید شهید مطهری انتقاد نکرده؟
خیلی
بزرگ میشه انتقاد ولی بعضی مثل شهید فهم شهید مطهری باشه خوشبینی هم داره ولی انتقاد هم میکنه. درجه که این معقولش اینه، درجه کردید؟ مثلا ما نسبت به دین، الان یکی سیاست خارج از دینه، چجور تلقی میکنیم؟ خوشبینانه برخورد کنیم؟ یه آدمایی اومدن، من دوستانم اینجوری میگم آقا جاذبه داره براشون، میگم وای یه آدم هایی در فوق العاده بودن، اینا تو اخلاقشون تو رفتارشون حرفای بسیار نام زدن، بس شوخی نیست، یک کمی اول جدی بگی یه قضیه رو، چون اگه از همه اول بخواد فضای دیگه ای داشته جدی که گرفت آرام آرام میبرد دو تا سه تا مسئله دینی رو خیلی عمیقه، خوشبینیش بیشتر میشه. یک روندی داره به لحاظ روانی و معرفتش، یه روندی داره، کسی که از اول بیاد بگه که چی، از همه اول تصمیماتش رو گرفته باشه، از همه اول تصمیم گرفته باشه، یعنی بقا من آمدم که فلسفه و عرفان رو ابطال کنم، این همون قدم اولش کنم، نمیدازم طرف حرفش بزنه که این گوش بده چی میگه. این خودش محروم میشه از زوایایی که تو اون حرف وجود داره، اشتراک معنوی وجود فوق العاده است، یعنی پایی خیلی جدیه به خوب مسئله انتخاب شده به عنوان مسئله اول، توجه کردید؟ از اونجا وقتی انسان شروع میکنه یا آجاش این دغدغه‌های دیگه شونه میفهمه چیه، میفهمه چیه. حالا جلوتر که میرید این مثلا 7 تا 8 تا پایگاه اصلی داره فلسفه، اینجور نیستش که دیگه بعضی آقا اینجور تلقی فکر کنن صدرا دیگه هرچی بگو ملا صدراه، اینجور نیست. من گفتم برای دوستان گاهی از آقا خواب‌آلود بود یه چیزی نوشته، گاهی از آقا با خانمش دعوا افتاده یه چیزی نوشته، گاهی از لغات برخی از انگیزه ها رو کشونده، توجه کردی؟
اولش در بابا این آکه نبوده اما خوابش
خب نه پایه ها اینجوری، مثلا فرض کنید شما راجع به پروردگار چقدر دور زدید؟ من خودم لااقل 10,000 بار دور زدم مسئله رو، توجه کردید؟ چه اطمینان آره انشالله که اینجوری مثل کوه محکمه، توجه کردید؟ مثل الان برای من فرض کنید مثلا دارم میام انشالله اینجوری باشه تا آخر، برای من مسئله باری تعالی از بدیهیاتم بدیهی‌تره، توجه کنید؟ این شده پایه برای من، توجه کردید؟ 10 تا از این مثلا تحقیق در یک دانه شما فکر کردید چیه؟ مگه همه مسئله میتونه آدم تحقیق کنه؟ تو اصول 5 تا 6 تا مسئله اساسی رو شما تحقیق جاندار راجبش میکنید، بعد بقیه برسته همه همه پس میکنید میرید، چه بسا این تو این وسط ها برخی از مقدمات یادتون بره، مواظب اون نقطه نباشید، مواظب اون نقطه نباشید، اکثر این حیل و حال هایی که آدم میفهمه، مثلا ما که اینا رو توجه نمی کنن تو فضای روانشناسی دانش توجه نمی کنن، میرون یه جا مناظره اشتباه کرد، حالا اینجا اشتباه کرد، همه جا ممکنه آقا اینا مواظب باشید، ما مبانی اساسی استوار داریم، بعد زیر مجموعه داریم، بعد که تو خوابال دیگه نوشته، بعد چای خورده نوشته، بعد اینا میدونیم، خودمون هم این کارا رو میکنیم دیگه، مگه نیست؟ شما شب آخر شب، من آخر شب گاهی اوقات میشه یک عبارت 10 بار میخونم نمیفهمم چی هست، همون موقع دیگه میفهمم باید بخوابم، توجه کردین؟ میام میخوابم، ولی سر صبح باور کنید مثلا مخصوصا نزدیک درسم که میشه دیگه عجله عجله میشه، اصلا این نیم ساعت یک ساعت آخر تنها همین داره میباره، چرا؟ اون ساعت مفیده برای این فضا، وقتی انسان باور کنه من برای درس که آماده میشم، این دقایق آخر که برای درس آماده میشم هی سوال تو ذهنم میاد، هی چجوری ترتیب کنم، هی چجوری بچینم، هی ولی دیشب اصلا نمیاد اینها، درجه گنی نمیاد، خب ساعتو فهم میکنم، منم قلم میزنم، شب قلم زدم یه جور در میاد، درجه گنی صبح قلم بزنم یه جور در میاد، اینا
هست کلاس مرتشی کلاس مرتشناسی
داری شما؟ نه میشه دعا
کنید
وجود ذهنی رو خارج میکنه، وجود ذهنی ماهیت
داره، وجود ذهنی آثار نداره؟
داره، ولی اون وجود خارجی شه، آثار خودش داره، اون وجود آثار خارجی ماهیت اون میرسیم اینو تو وجود ذهنی که گفته شده همونجا توضیح میسیم
بند آخر رو برای محفظ دوامی باشیم
وجود ما نماز دوم رو قد باید برسیم من نه ایده هم مطمئن ایده هم میدید که سر حرفای دیگه در میاد در بسند
Вы можете
شراب نگیره این واقعیت داره. خب معنی مهم وقتی که فعال میکنیم مهم واقع میشه که چیزا با هم، ولی وقتی حکم رو فعال میکنیم همین
اون مهمی که خارجی
هم که ذاتیش وجوده
مهم نیست که گفتن
نگفتن مهم تو زیر نامه تو
چرا گفتن مهم؟ اونو نه گفتن مهم میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه، این همین مهم بیرونی اینجوریه.
آه مهم میتونه باشه تو عالم بیرون، مهم میتونه باشه که نباشه،
راحت
واقعا میتونه نباشه. نه، چیزی هم میتونه باشه.
شما
احتمال زیادی میگید من نیست. شما یه چیزی رو تصور نکنید. من یه مایه تصوری کنم.
چیزی نه تا الان
خارجی موجود نیست. تا الان خارجی
وجود هم باشه. آره، این مایه دلاله ذاته. چه همون؟ دلاله
چیزی بشناسیم اول تو فضای اثباتی ها اول ماهیتش میاد تو زمین ها دیگه، درسته؟
بعد ماشین دیگه نیست من اونها بعد بازدی اما چندین جلسه مثلا گفتن این رو طبقات و لایه های ادراک ما چیه؟ طبقات و لایه های واقع چجوریه؟ چجوری این طبقات ادراک با طبقات واقع برخورد میکنه؟ کدوم سطح اوله؟ کدوم سطح دومی؟ ارتباط این لایه ها با چیه؟
دیدن این مستقلا نمیتونیم باید کنیم، یعنی قبل اینکه ماهیتش رو درک کنیم
بیدن؟ بشون با حس نه، با عقل درک این هم که قاطی میشه الان من بگم ها.
من میخواستم آخرتر
به این باشه همه شو بگم
با
ماهیته
سالم نه اگه ما با ماهیت درک میکنیم خود وجود مستقیم نمیتونیم درکش کنیم آخر از اینکه خود مفهوم وجودم حاک که اون چیز باره ما توزین حاک که اون چیز باره ما توزین
نه این پیش نمیتونیم باید اون بحث گیاریم همین لایه لایه بخواهیم یک خود رو